یک از این دو موضوع یا هر دو اینها انگیزه عبادت ما در این شب قرار بگیرند، نکته بسیار قابل توجهی است. در شب قدر محور اولی که خیلی مورد اهتمام هست این استش که شب قدر شب تعیین مقدرات سال آینده ماست. اولا باید مقدرات رو فهمید یعنی چی. این که شما فردا از کنارتون چه ماشین هایی عبور کنن، چه رفقایی رو در همسایگی درس و زندگی خودتون پیدا بکنین، با چه کسانی مواجه بشید، توجهتون به چه چیزایی جلب بشه، کی با شما مهربون برخورد بکنه و کی با شما نامهربان برخورد بکنه، احیانا ناسزا به شما بگه، اینا هیچ کدوم تصادفی نیست. اینا همش مقدراتی است که از قبل تعیین شده و بر اساس حکمت خداوند متعال متناسب با شخصیت و زندگی ماها، دارایی های درونی و بیرونی ما برای ما تنظیم میشن. قدر مقدرات رو کسی میدونه که بفهمه تصادفی هیچ وقت زندگی نمی کنه. مقدرات برای کسی مهمن که فقط اتفاقهای مهم رو جز به مقدرات ندونه، تمام جزئیات زندگی رو جز به مقدرات خودش بدونه. این که داره میره صبح تو مسیر کلاس و درسش یه دفعه توجهش جلب بشه رو دیوار به یه حدیثی که نوشتن، این که یکی از رفقاش یه مطلبی یادش بیاد وقتی رسید به او این مطلب رو بیان بکنه، این مطلب روی او تأثیر مثبت یا منفی بگذاره، اینا هم جزء مقدرات هستن. خیلی از آدمها که مقدرات خودشون رو زیاد اهمیت نمیدن، زیاد در خانه خدا التماس نمی کنن، چون فکر میکنن زندگیشون مانند سنگی که از بالای کوه رها شده باشه، باری به هر جهت تصادفاً انقدر این طرف اون طرف میخوره تا به مقصد برسه. تصادفی خیلی ها فکر میکنن دارن زندگی میکنن، و حال اینکه اینطور نیست. یک لقمه نان، یک قطره آب شما مقدر هست. حتی خداوند متعال نمی فرماید مثلا امروز به او حالا یه مقدار غذا بدید شکمش سیر بشه، اینجوری نیست. تمام قطرات آبها و غذاهایی که شما استفاده می کنید منظمه، یعنی نمی تونه قطره های آب بلا تکلیف بمونه، باید روش دستور صادر شده باشه. دیدید تو اداری مالی های به اصطلاح تو امور مالی ادارات چی کار میکنن؟ یه ریال اضافه میمونه یه قانون براش میگذارن که تا اینقدر ریال اضافه یا کم به حسابدار مثلا بخشیده میشه. همینجوری حسابدار اگر بدون اون قانون این یه ریال بذاره تو جیبش، مؤاخذه خواهد شد. ذرات عالم هستی نمیتونن بدون تکلیف باشن. شما بهش اضافه کن ذرات اکسیژن و هوایی که تنفس میکنی، ذرات لحظه های سلامتی و لحظه های دردی که باهاش مواجه میشی، آروم داری میری یه دفعه پات میخوره گوشه دیوار درد میگیره، اینا اتفاقهاییست که همش از قبل برای تو طراحی شده است. و وقتی میگن شب تعیین کردن مقدراته، یعنی چنین شب با عظمتی. تو یه لحظه امشب خدا مقدرات سال آینده شما رو تنظیم میکنه. وقتی مقدرات رو تنظیم کرد، دیگه تو در طول سال هر چی میخوای دست و پا بزنی دست و پا بزن، فایده نداره. محدوده ی آزادی شما در سال آینده تحت سیطره مقدرات شماست. یعنی اول مقدرات معلوم میشه، اول اون مقداری که برای شما تعیین شده مشخص میشه، بعد حیطه آزادی و اراده شما رو مشخص میکنن. اگر کار بکنه یا اگر دعا بکنه یا اگر اگر کار خیر انجام بده یا اگر کسب روزی حلال بکنه بین 100 تا 200 هزار تومان مثلا او درآمد داره، اونم نه همینجوری تو هوا بگن بین 100 یا 200 هزار تومان، دقیقه به دقیقه ریالهاش مشخصه. لا جبر و لا تفویض بین بل امرون بین الامرین. الان اون قسمت جبری زندگی ما در شب قدر مشخص میشه. شما برای این که بتونید خوب زندگی بکنید بیاید به خدا بگید که خدایا خوب اون قسمت مقدرات زندگی منو تنظیم بکن تا بندگی برام راحت باشه، تا زندگی برام راحت باشه. اگر خدا دست کم بگیره یا دست بالا چجوری تقدیر بکنه زندگی آدم رو؟ بعضیا به خاطر دنیای خودشون از مقدرات الهی میترسن، هیبت امشب اونا رو میگیره، و بعضیا هم به خاطر آخرت خودشون میدونن هرچی هست تو قلم امشبه، تو قلم امشبه. اگر تنبلی میکنی برای عبادت، خدایا میدونی که من ضعف دارم، خودت سال آینده برام ساده کن. وقت امشب اینا رو نمیخوای بگی پس فردا، پس اون فردا، بعد از ماه رمضان چی میخوای دستتو ببری در خونه خدا بالا؟ بهت میخندن ملائکه، میبینی تو این حرف و شب قدر میومدی میزدی. بعضی ها اصلا حواسشون نیست به این که لحظه لحظه زندگیشون طراحی شده از طرف خداست، تمامش طراحی شده از طرف خداست و خدا هیچ اشکالی هم نداره براش. براش این مقدوره که بیاد لحظه لحظه زندگی آدمها رو طراحی بکنه، بعد اینا رو رها بکنه با همدیگه زندگی بکنن. توانایی خدا رو میرسونه. ما باید به کارهای خدا به عنوان کارهای خدا نگاه بکنیم، مقایسه نکنیم با کارهای خودمون. میبینی یه تصادف صورت میگیره. مثال دوچرخه رو ما قبلا با هم میزدیم. دوچرخه، پسری دوچرخه سواره، یه ماشینی صبح اول وقتش میزنه میخوره زمین، پاش میشکنه میره بیمارستان. تو این وسط خدا میبینی 20 نفر رو سرشون برنامه‌ریزی کرده. مادر این پسر اولا این جرم رو انجام داده بوده، من خواستم این چوب رو بخوره. راننده اون ماشین برای ماشین خودش صدقه نداده بوده، دیگری حسد کرد به او، این باید این لطمه رو در اثر این حسادت ها، تعامل ها و قوانینی که خدا بین آدم ها گذاشته این لطمه رو بخوره تا حالش جا بیاد. پدر او یه جایی باید مال رو انفاق میکرده، انفاق نکرده، اینجوری حالا میریزه تو جوب آب. مادرش سرزنش کرد بچه همسایه رو، دل مادر بچه همسایه شکست، اونم وقتی میسوزه مال این. بقالی من میخواستم یه دفعه امتحانش بکنم ببینم این وقتی کسی جلوش زمین بخوره چجوری دستگیری میکنه، چون پسر خود این بقاله یه جای دیگه الان بناس زمین بخوره، بر اساس این اونجا رو تصمیم بگیرم. میبرن درمانگاه، کی میبره؟ برای اون یه حساب مفصل جداگانه داره، درمانگاه برای تمام کادر بیمارستان یه حسابی داره سر همین قصه. وقت شما بیا وسط این تقدیرات پیچیده که هر کدوم جداگانه زندگی خودشونو دارن و همش هم حساب شده است، اسمش هم اصلا تصادفه که اصلا تصادف نیست. وسط اینا به اون راننده بگو آقا جون خب تو صدقه بده بذار نقشه خدا تو تمام این زمینه ها به هم بریزه. میگه خب نداره، تو صدقه بده من میام کاری میکنم. تو بدون این که بزنی به این دوچرخه فقط از ترس نخوردن به تو بیفته زمین پاش بشکنه، تمام اونا قصهش رو سر جاش باقی میمونه. مادره اینجوری بشه میگه من یه جور دیگه ترتیب میدم قصه رو. آخه مایی که تمام لحظات زندگیمون دست خداست، اینقدر بیچاره خدا هستیم، بهمون میگن امشب میخواد همه چی مقدر بشه، آدم مات میمونه امشب تا صبح، کاری ازش بر نمیاد جز این که بیاد در خونه خدا ببینه چی کار میخوان بکنن در مورد ما، تصمیم چی میخوان بگیرن. اگه کسی توجه به تقدیر پیدا بکنه، عبادت چیه؟ همین یه دونه انگیزه میاردش در خونه خدا، میشینه میگه ببینم در مورد من چه تصمیمی میخوام بگیرم. نه مقدرات یک سال آینده شماست که البته یک سال آینده است، ولی بعضی از اتفاقات تو این تقدیر میفته، یعنی همه عمر. بعضی از اتفاقات سال آینده برای شما خواهد افتاد، با همین امضایی که تو شب قدر میکنن همه عمر شما تحت شعاع اون قرار میگیره. امشب سر اون اتفاقات تأثیر بگذار، رو کل عمرت تأثیر گذاشتی. برای بعضی هم امشب می نویسن سال آخر عمر شریف اوست، کجای سال جان او باید گرفته شود، چگونه؟ همین امشب می نویسن. همه کسانی که رفتگان سال آیندن اعلامیه فوتشون رو دیوار می خوره، امشب تکلیفشون مشخص می شه. و حالا ببینید خدا امشب چی کار میکنه. بعضی از رفقای خودشو مثلا براش میشینه تصمیم میگیره، میفرماید که نه این رفیق منه، اینو اگر زیاد بهش پول بدیم میترسم خراب بشه، یک کمی تنگی بهش بگیریم، من نمیخوام رفیقمو از دست بدم برای یکی دیگه، اینو امسال امکانات بیشتری بهش بدیم، چون میترسم امکانات کم بهش بدیم از در خونه ما بره در خونه دیگران گدایی کنه، نمیخوام رفیقم رو از دست بدم. گرشت او یکیو براش میفرماد چی؟ امسال یه سفر کربلا تو پروندش بنویس، این خیلی خوشم اومد، محرمه دیدی چجوری اومده بود؟ یه سفر کربلا براش بنویس. برای یکی دیگه می نیستن این چرا تا حالا نیومده حج خاله منو طواف بکنه، امشب امسال است، بیاریدش امسال بیاد اونجا، یه بار میخوام حج ببینمش. برای کیا چیا می نویسن؟ حالا دیگه خدا این تصمیم ها رو چه حساب می گیره؟ بی حساب که نمی گیره. لا اله الا الله. انسان خدا امشب خدا هر کی میخواد انتقام بگیره میگیره و از هر به هر کی بخواد اجر و محبتی بکنه. امشب شب قدره، شوخی مگه؟ شب قدره خدا میخواد تصمیم بگیره. این تصمیمات رو چرا خدا سالیانه میگیره؟ یه دفعه اول سال تا آخر بگیره، سال به سال منتظر اعمال تو میمونه، ببینه تو چی کار میکنی، بر اساس کاری که تو کردی، بر اساس کارایی که انجام میدی سال آینده تو تنظیم میکنه. تو گذشته چی کار کردی؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رو هم ندادن، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی؟ بر اساس گذشته آینده رو رقم میزنن. ما امشب بین این گذشته و آینده قرار گرفتیم، دو تا نگرانی داریم، یکی این که خدا با گذشته ما چی کار میکنه، دوم این که خدا با آینده ما چی کار خواهد کرد. بدونید شب من یه حادثه، یعنی این حادثه شب قدر و جمع شدن مردم رو به ذکر خدا، میدونید به چی شبیه میکنم، تشبیه میکنم؟ ایام بمباران بود، بعضی ها یادشون هست، آژیر خطر که میکشیدن یه عده میرفتن تو پناهگاه، شروع میکردن به ذکر خدا. اصلا شب قدر نبود، شب جمعه نبود، هنگام دعا نبود، شروع میکردن میگفتن سبحان الله سبحان الله، صلوات میفرستادن، لا حول ولا میگفتن، لا اله الا الله میگفتن، اینا رو میگفتن. بهش میگه چرا ذکر میگی؟ میگه آخه مرگ داره بالای سر من آژیر میکشه. شروع میکنه ذکر گفتن. خدای من امشب بدونی چرا اومدم در خونه تو ذکر میگم؟ امشب مقدرات منو میخوای رقم بزنی؟ من از ترسم اومدم اینجا پناه آوردم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر تو خودمو آروم بکنم. اصلا دیگه کاری هم به این ندارم، امشب ثواب داره من ذکر بگم یا ثواب نداره؟ مثل اونایی که رفتن تو پناهگاه ها، وقتی آژیر خطر به صدا در اومده، خود خدا آژیر خطر رو به صدا در آورده، همه به پناهگاه او مراجعه کنن، همه تا صبح بایستن در اثر این نگرانی نسبت به گذشته و نگرانی نسبت به آینده. نگرانی نسبت به گذشته توفیقی نیست که خدا به هر کسی بده، نگرانی نسبت به آینده. تو همیشه میتونی برای گذشته خودت قصه بخوری، گریه بکنی، اما امشب نکتهش اینه که آیندت رو خدا دستش گرفته، میخواد دنیات رو رقم بزنه. برای بعضی ها امشب آخرتشون هم رقم میزنه. مینویسه خدا تو پروندهش این دیگه امسال اصلا یه کاری کنه دیگه در خونه من پیدا نشه، دوست ندارم قیافش رو ببینم، صداش هم نمیخوام بشنوم، یه کاری کنید بره اصلا بره. خدا با برنامه کار میکنه. بسیاری از مقدرات ما همین امشب رقم میخوره و در طول سال معمولا این مقدراتی هم که هست هیچ دستی نمیخوره. یه گوشه هایشو میشه تغییر داد، یا با یک جنایت بزرگ یا با یک عبادت خیلی بزرگ میشه بعضی از گوشه های این مقدرات رو تغییر داد، ولی ماها معمولا زندگی عادی داریم، هر چی برامون بنویسن همونه. یه معلم سختگیر براش بذارید، ملائکه وقتی دارن می نویسن ما هم می شناسن، میگن این امسال رفوزه است، این طاقت نداره. یه مشکل این چنینی براش بگذارید، این امسال کافر میشه، این توی این مشکل بیفته خدا رو مؤمن نخواهد بود. همه چی امشب داره رقم میخوره. عزیز من، تو فردا چی میخوای بگی؟ امشب برو در خونه خدا. آقا اصلا امشب شب عبادت نیست، کسی رو هم صداش رو جواب نمیدن، درها رو بستن، گفتن همه برن بیرون، من میخوام با مهدی فاطمه بنشینیم با همدیگه یکی یکی به بنده ها، برای بنده های خودم تصمیم بگیریم. عزیز من، یکی از آدمات ببین چیکار کرده، حالا ما گفتیم اینجوری بشه آینده. اصلا امشب شب عبادت نیست. خوبه؟ وقتی این چیزها رو به آدم میگن آدم میتونه بخوابه، آدم میتونه بخوابه. میاد در خونه خدا میایسته، در هم بسته است، پشت در میایسته، بهش میگن آقا برو استراحت کن، میگه نگرانم، تاب ندارم، نمیدونم پشت دارن چیکار میکنن در مورد من، نمیتونه آدم بخوابه. مثلا شما فرض بفرمایید امشب شب عبادت نیست، این نگرانی ها بعضی ها فکر میکنن امشب شب گریه است. نه، امشب تو بیا سر خونه خدا تا صبح همینجور بیست، موقع جوشن کبیر خوندن همینجور بیست در خونه خدا، بگو نمیتونم خدا بشینم، نمیتونم، سر به سجده بگذار تا صبح ناله بزن، نماز بخون، راه برو، قرآن رو سر بگیر، بگو خدا نگرانم. امشب مثل صحرای محشر میمونه که نتیجه اعمال تو صحرای محشر رقم میزنن، نتیجه اعمال سال گذشته ما رو امشب میخوان رقم بزنن، تعیین کنن برای سال آینده، جاها رو میخوان مشخص بکنن. خودم نگران میشه. ابکیل خروجی من قبری اوریانا ذلیلا خائفا حاملا ثقلی علی زهری انظر مرتا عن شمالی. من گریه میکنم برای اون لحظه ای که از قبر بیرون میام، ذلیل ترسان اینور اونور نگاه میکنم، همه تو مشغول خودشونن، دیگه کسی به کسی کار نداره، همه رها میکنن همدیگه رو، فقط منتظرم ببینم خدا تو چی میگی. امشب نسبت به سال گذشته ما صحرای محشرمونه، برای سال آینده ما تصمیم میگیرم. اون تو سال تو صحرای محشر دیگه هیچ امکان ناله زدنی نیست، امشب هر کی ناله بزنه اجازه داره، دهنش رو با لجام آتشی نمیبندن بگن ساکت. ها، روز قیامت هیچ کس نمیتونه تکلم بکنه، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اونجا باید اجازه بگیره، اجازه باید. اما اینجا آزادی، گذاشتن دم در خانه خداوند متعال، هرچی حرف میخوای بزن، کسی هم باید کاری نداره. یه فرقایی داره ها امشب با اونجا. اونجا آبرو آدمو میبرن، امشب آبرو هیچ کسی رو نمیبرن. امشب آبرو هیچ کسی رو نمیبرن. یه تشابهی هم داره، اونجا ما رو میبرن جلو علی ابن ابی طالب، امشب میبرن جلو مهدی فاطمه امام زمان. یه شب عجیبیه، شب قدر میخوان تعیین کنن. به خدا بگو ضعیفی، بگو خدا یا من ضعیفم، تو طلب دنیا ضعیفم، دنیا رو برام آسون بکن، من خاک به سرم نریز، کفر فقر کفر برام من بیاره، دینمو بگیره. چی میخوای؟ لذت سالات رو بیچاره کرده برای گناه، بگو خدا ببین لذت من رو بیچاره کرده، یه فکری برای لذت پرستی من بکن، یا این حالت رو از من بگیر، یا لذت حلال بهم بده، هر کاری میخوای بگو دیگه. نگرانی از گذشته آدم رو امشب بیتاب میکنه، امشب کسی نتونست گریه هم بکنه، نگه من استفاده نکردم، نه برو بگو من از ترس رفته بودم در خونه خدا، همجوری بفتم زده بود چیکار بکنم، وایستادم تا صبح. این میشه دانستن قدر شب قدر تا یه حدی که میتونیم. امشب شب مهمیه. من چی عرض کردم؟ گفتم دیگه بذاری تصمیمشون رو بگیرن دیگه. یه سال زندگی کردی بسته، یه سال فرصت داشتی بیای در خونه خدا بسته، یه سال شب جمعه ازت گذشته، یه سال نیمه شب داشتی دیگه، هر چی کار کردی بسته، برو دیگه، برو بیرون، دم بیرون در وایستا، برو بیرون وایستا، بذار برات تصمیم بگیرن برای آینده. من خیلی نامهربون حرف زدم؟ نه، خدا اینجوری میفرماد، میفرماد بنده من بلند شو بیا. بعد انقدر تشویق کرده، حالا ما خودمون اصلا تشویقم نکرده بود باید می اومدیم، ما بیچاره بودیم، در خونش هم باز نکرده بود ما باید می اومدیم، بیچاره خدا بودیم که خدا چیکار میخوای بکنی. اما ما برگشته گفتید چی؟ گفتید من یه طرف قصه‌ام، امام زمانم یه طرف، تو هم بیا بشین اینجا پیشمون ببینم چی میگی، تو نظرت چیه؟ خدایا منو حرفمو قبول میکنی امشب با تو حرف بزنم؟ این یه ساله جبران میشه. میفرماد عزیز دلم تو بیا امشب به اندازه 80 سال برات عبادت مینویسم. خدایا بیش از 80 سال عبادت کردن از پس یه سال گناه کردن بر نمیاد. گفتی لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره. چیزی حدود بیش از 80 سال میشه دیگه، بیش از 80 سال. یه امشب میخوام عبادت بکنم، من امشب برای علی ابن ابی طالب سینه میزنم، بعد بنویس 80 سال بلا علی سینه زده، چیکارش کنم؟ نبخشمش؟ اصلا خدایا تو دنبال بهونه میگشتی منو ببخشی یه جوری، ندید بگیری گناهانم. ببین چه سبکی درست کرده. اولا که امشب بهمون اجازه داده، نفرموده پشت در وایسته، گفته امشب بیا در خونم، بیا وارد شو، اصلا ابواب رحمت حق بازه. بعد امشب اجازه داری صحبت کنی، من برای صحبت تو امشب تأثیر میگذارم. بیش از 80 سال. اگه خدا اصلا تشویق نکرده بود ما نمی اومدیم، می اومدیم حتما. این همه تشویقم روش گذاشته، میخواد قطعا یه وقت طوری نشه که رسول گرامی اسلام فرمود اگر کسی شب قدر بخشیده نشه دیگه خدا اونو از خودش دور میکنه، میگه برو برو تو دیگه به درد من نمیخوری، هر کی امشب بخشیده نشه برو. همه مقدمات رو فراهم کرده که امشب از ذکر خدا آرامش میگیره، اون کسی که بین این دوتا نگرانیه، نگرانی گذشته و نگرانی آینده. بعضی ها هستن نگران نیستن، میدونید چرا نگران نیستن؟ چون حالو هن، چون غافل هن، چون نمیفهمن، شعور ندارن، نگران هم نیستن. اما خوش به حال اونایی که نگرانی دارن، اینا با اثر چی دارن؟ میفهمن نگرانن، بعضی ها با نسیان نگرانی خودشون رو برطرف میکنن و آرام میشینن، بعضی ها با چی؟ با ذکر خدا. بیفت اون نگرانی بعد از توی اون نگرانی با ذکر خدا در بیا بیرون. من میترسم اون نگرانی رو تشدید بکنم، میترسم زبونامون قفل بشه، در خونه خدا نتونیم حرف بزنیم. ولی اگه تونستی مجلس موعظه خصوصی گیر آوردی، این نگرانی رو تا میتونی تو خودت افزایش بده. من میترسم امشب خدا از من بدش بیاد بگه چرا بنده منو ترسوندی، از من ناامیدش کردی. ولی آخه رفقا، کسی از ذکر خدا لذت میبره و احساس آرامش میکنه که از تو اون نگرانی به واسطه این آرامش در بیاد بیرون. کیا لذت میبرن از ذکر خدا؟ اونایی که اون نگرانی رو میچشن. هر کسی نمیچشه این نگرانی رو. خدا به هر دل ضعیف این نگرانی رو نداده. خوش به حال اونایی که بیشتر از این که نگران آینده باشن، نگران گذشتن. میگن امشب میان در خونه خدا، خدایا آینده با من چی کار میخوای بکنی؟ کاری ندارم، فقط گذشتم و ببخش که غلط کردم، نفهمیدم. اینقدر شرمنده گناهان گذشتن. خوش به حال اونایی که نگرانن. میخواید لذت ذکر رو بچشید؟ بعد از یه کمی تعریف کردن از شب قدر، معرفی شب قدر، اگه موضوع صحبت ما گفتن چی بود؟ چیه؟ همین که کسی به ذکر خدا اطمینان پیدا میکند که نگرانی های عالم هستی را ببیند و بچشد. او لذت میبرد، بقیه لذت نمیبرد، چیزهای دیگه لذت میبرد. این نگرانی ها رو خب بچش. یه قصه برات بگم. رقیه یکی از فرزندان رسول گرامی اسلام بود، دختر رسول خدا بود، از دنیا رفت. آقا رسول خدا دخترش رو به خاک سپرد. فاطمه مرضیه سلام الله علیها هم ظاهرن بودن اونجا کنار قبر، شروع میکنن گریه کردن و دعا کردن برای خواهر از دست رفته شد. رسول گرامی اسلام چند تا دختر، چند یه دونه پسر داشت که همه از دنیا رفتن، کسی نموند برای بعد از رحلت رسول خدا غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها. دختر رسول خداست، رسول خدا بهش ترحم آورده. فاطمه زهرا بالا سرش گریه میکنه، بعد نوشته که رسول خدا با عشق، با دست ما با عبای خودش این عشقهای دخترش رو پاک میکرد، نمیذاش رو زمین بریزه. صدا میزد دخترم ناراحت نباش، چون من میدونستم دخترم طاقت نداشت فشار قبر رو تحمل بکنه، از خدا خواستم فشار قبر رو برش آرام بگیره، سخت نگیره. رسول خدا و فاطمه زهرا بالای قبر بچهشون ایستادن، نگران فشار قبر بچهشون هستن. بعد میفرماد دخترم گریه نکن، من از خدا خواستم که قبر بر او آسان بگیره، زیاد سخت باهاش نگیرن. تکلیف ما مشخصه، کاری کردی موقع مردن امام زمان علیه السلام بیاد بالای قبر دست به قبرت بکشه بگه اینو نگرش دارا. این نگرانی ها رو خوش به حال کسانی که بفهمن. سعد ابن معاذ یکی از یاران رسول خداست، از تو جنگ مجروح شد، سرشو گذاشته بود رو دامن رسول خدا. آقا میفرمود اینو تو پانسمانش، تو مداواش دقت کنید. خیلی سفارش میکرد، چشماشو باز کرد، گفت خدا اگه پیغمبر دیگه جنگی نداره منو با همین زخم به شهادت برسان، اگه پیغمبر اسلام جنگ دیگری داره منو نگه دار که بازم بجنگم برای پیغمبر. رسول گرامی اسلام فرمود خدا تو شاهد باش که من از سعد راضیم.
رفت فرمود خبری شد منو خبرم کنید. سعد جان داد. یه دفعه دیدن رسول خدا بلند شد دوان دوان عباش زیر پاش میکشید، اومد به سمت سعد چون داره جان میده، یارشه، دوستش داره. شروع کردن تشییع جنازه. چه تشییع جنازه قشنگی. خیلی مادر سعد خوشحال بود از این که به به رسول خدا تو رو با دست خودش به خاک سپرد. وقتی میخواست سعد رو به خاک بسپره یه دفعه فرمود سبحان الله، بعد از یه لحظه فرمود الله اکبر. گفتن آقا چرا گفتی سبحان الله؟ فرمود تا سعد رو تو قبر قرار دادم قبر فشاری به سعد داد که اگه غیر سعد بود نجات پیدا. تا نجات پیدا کرد گفتم الله اکبر. نگرانی هایی که واقعیت داره تو در نظر نگیر، آسوده باش، بیخیال باش. خدایا منو امشب از بیخیالی در بیار، منو امشب از بیخیالی در بیار. خدایا نکنه منو میخوای ببری جهنم که منو از جهنم نمیترسونی، نکنه مستحق عذابم. آخه شنیده اونایی که میخوای عذابشون کنی نمیترسونیشون، چون یه جای دیگه قول دادی هر کی تو این دنیا از عذابم بترسه اون دنیا نمیذارم از عذابم بترسه. تا تو صحرای محشر اومد میفرستم یکی نجاتش بده، شاید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بفرسته، شاید ابو عبدالله حسین. زود نگه این نگرانی در بیاری، خیلی نگران اینجا بوده دو جا که بنده من نباید نگران باشه. نگرانی به من بده. بگم فریادت بلند شه. علی ابن ابی طالب اومد سر قبر فاطمه زهرا دست زد به زمین گفت ای خاک با این مهمان خودت مدارا کن. او خودش پهلوش شکسته هست، من چه خاکی به سرم بریزم؟ من چه خاکی به سرم بریزم؟ و مالی لا ابکی، و مالی لا ابکی، ابکی لزیق لحدی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکر و نکیر نیایا. من چرا گریه نکنم؟ نگرانی، نگرانی. علی ابن ابی طالب اذان میگفتن رنگش میپرید، میگفتن آقا چرا رنگ شما میپره اینجور؟ فرمود دیگه نمیتونم، دست به خودم نیست، خدا صدام داره میزنه، اون امانت رو من عرضه کنم، اینم سالم نگه داشتم اون امانت رو. وقتی اینا تو این نگرانی ها، این نگرانی ها زندگی رو تلخ میکنه، هیچ وقت تلخ نمیکنه. این نگرانی ها توش یه شیرینی هست، اگر اینجوری نگران شدی مزه اون شیرینی رو خواهی چشید. بذار این نگرانی ها تو رو بندازن تو اون شیرینی، فرار نکن از نگران شدن. تو رو خدا مؤمنین قدم اول این نگرانی ها و ترس هاست. فرمود لا یصلحه الا الخوف. مؤمن و هیچ چیزی آدم نمی کنه جز ترس. برید توی مجالسی بگید آقا از عذاب جهنم برا ما حرف بزن ما بفهمیم. از عذاب جهنم خدا ما رو بترسون. برید ماه رمضون دست شیطون بسته است، لاله ضعیفه افتاده کنار. برید تو این مجالس، 10 روز مونده تا آخر ماه رمضون، شب قدری نباشید، برید ترس خودتون رو افزایش بدید. یک بار تو عمرتون سر نماز رنگ از رخسارتون بپره بسته، یک بار ترس اینقدر جدی بشه. بعد در دل این ترس شیرینی پدید میاد به نام ذکر خدا. وقتی شیرینی انقدر شیرین میشه در دل اون ترس که به خدا قسم تمام شیرینی های عالم در مقابلش رنگ میبازن، تمام شیرینی های عالم در مقابلش رنگ میبازن. اون نگرانی نیست که این مزه رو تو نمیچشی، این محبت رو تو نمیچشی، خیلی راحته. ترس از واقعیات. علمه خدا که گناه نکرده بودن، خبرش انقدر ترسناک بود. ما بدبختا که گناه کردیم، چقدر آلودگی ها داشتیم، چیکار کردیم با خودمون؟ خدا چه تصمیم میخواد امشب در مورد ما بگیره؟ شب قدر اگر شب عبادت نبود، به جای به خاطر نگرانی شب تا صبح در خانه خدا ایستادن و گریه کردن بود. علا به ذکر الله، خدا امشب من جوشن کبیر میخوام بخونم به ذکر تو، میخوام یک کمی دلم رو آرام بکنم و الا میمیرم. یا من از حک و ابکا، یا من امات و احیا، یا من خلق از زوجین الذکر و الانثی. همین جور مدام هی دونه دونه خدا رو بگم تا آروم بگیرم، آروم بگیرم، آروم بگیرم. میمیرم آه، اگه خدا رو صدا نزنم میمیرم آه. جبهه بچه ها جبونه، اگه جبهه رو دیده بودید خیلی کارو ساده میکرد. جبهه خیلی قشنگ. وقتی زیر لب تون تون ذکر میگفتن، تون تون ذکر میگفتن، از تو گلوله ها رد میشدن، تون تون ذکر میگفتن. بچه ها تون هر چی میتونستن میگفتن، بر لبانشون جاری میکردن ذکر رو. ببینی علا به ذکر الله تطمئن القلوب تو اوج نگرانی ها یعنی چی؟ اگر اون نگرانی نباشه اون شیرینی پدید نمیاد. و اگر میخوای این شیرینی ذکر خدا پدید بیاد، اون نگرانی رو برای خودت ایجاد کن. ها، از اینجا دیگه بریم کوفه، بریم کوفه. یه راه خیلی آسون برای محبت علی ابن ابی طالب غریب امشب من عرض بکنم. خدا دو سه تا کار کرده امشب برای اینکه ما رو جمع کنه در خانه خودش. خسته شد از دست ما نرفتیم در خانه خودش. چرا اینجوری حرف میزنی؟ قشنگتر طبق روایات صحبت کن. انقدر دلش تنگ شده برای ما گناهکارا، گفت به هر قیمتی شده اینا رو من باید جمع کنم. بالاخره سه تا نکته رو اعلام کرده، که قدره، که امشب شب عبادته، من امشب هر چی بگی جوابتو میدم، دیگه مثل شبای دیگه نیست، 80 سال بالاتر. بعد دید برای این که دیگه تضمین بشه، گفت امشب نمیخوای علی رو همراهی کنی؟ امشب علی شب ضربت خوردنش تو مسجد ها، بیا امشب علی رو تنها نذار، با علی بیا مسجد. ببین چی کار کرده علی ابن ابی طالب، هم اضافه کرده که دیگه مطمئن هر کی هست بیاد. راه ساده عشق به علی ابن ابی طالب هم بگم که از علی هم حرف زده باشیم، بتونیم خودمونو بزنیم به خاطر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین. چجور شیرینی ذکر خدا رو فهمیدن در میان اون ظرف نگرانی هاست. رسیدن به محبت و علی ابن ابی طالب خیلی ساده است، خیلی ساده است. ای اوف بر مردمی که به علی مهر نداشتن. اینا نگران از حجاج ابن یوسف ثقفی ها نبودن. اگه می فهمیدن غیر علی کی میخواد بیاد بر اونها حکومت بکنه؟ دشمن ظاهر و صلاح، هی میاد لبخند میزنه، هی میاد لبخند و بهبه و چهچه میزنه. میدونید چرا الان بعضی ها، به خدا قسم نمیخوام من بیام وارد بحث سیاسی روز جامعه بشم، به من بگی که از آب مثلا گلالود ماهی میگیره، این میخواد به نفع جمهوری اسلامی عمل بود. تمام گریه های تو برای علی ابن ابی طالب به نفع جمهوری اسلامیه، تمام گناه هایی که در براش طلب مغفرت میکنی به نفع جمهوری اسلامیه. هر کی امشب، ما نیاز نداریم به این که بیایم صریحا بگیم، هر کی امشب صادقانه بگه الهی العفو، به نفع نظام ولایت فقیه، خود به خود اصلا نمیتونی کاریش بکنی. اینقدر این ارتباط وسیق هست، نمیخواد ما بچسبونیم به زور. من تو مثال میزنم برای روشن شدن ذهنه. وقتی شما نگاه میکنید که بعضی ها خیلی عشق به نظام دارن، عشق به ولایت دارن، چون از خباثت و سبوعیت کسانی مثل صهیونیستا، آمریکایی‌ها، مستکبرین عالم خبر دارن، چون از سبوعیت اونها خبر دارن، چنگ میزنن به دامن ولایت اهل بیت. خیلی راحت قصه تموم شد. کوری نسبت به سبوعیت اونها و وحشیگری اونها یکی از کارهایی که شیطان میکنه رفقا، خیلی جنایت بزرگیه. امشب اینها رو باید حلش بکنیم بین خودمون و خدا. یکی از کارهایی که شیطان میکنه میاد ما رو انقدر نوازش میکنه، انقدر ما رو خاممون میکنه، ما دشمن رو نسبت بهش کینه و نفرت و از او وحشت پیدا نکنیم. میگه تموم شد، مال منه دیگه، مال منه. علی تو مسجد کوفه با مردم حرف میزد، مردم حرفشو گوش نمی کردن. تو همونجا حجاج ابن یوسف ثقفی اومد، یه سری شمشیرزن حرفه‌ای اومد دم در مسجد، اطراف درهای مختلف گذاشت، حالا یا تو کوفه یا تو بصره. تو کوفه هم بدتر از این کرد، اگر این قصه مال بصره است. بعد سخنرانی کرد، مردم اعتراض کردن، به نگهباناش گفت من هر موقع به شما اشاره کردم هر کی اومد بیرون سر از بدنش جدا بکنید. میگفت طوری شده بود کوچه های شهر که هر کی راه میرفت تا قوزک پاش تو خون راه میرفت. خون مردمی که تو مسجد جمع شده. این فرماندار جدید چی میگه؟ حالا دیگه علی رو اذیت میکنید، علی رو اذیت میکنید، ببینید گیره چی خواهید افتاد. این نمونه کوچیکشه، این نمونه اسرائیل که میبینی این بچه ها رو اینجوری میکشه، رحم نمیکنه، این نمونه کوچیکشه. هنوز کار داریم، حالا صبر کن. یعنی اگر آن روی سکه رو ازش خبر داشته باشن که چه سبوعیتی اونجا وجود داره، مردم بفهمن یه ذره یک سانت، یک میلیمتر، به قرآن قسم اگر کسی از خطی که علی ابن ابی طالب ترسیم کرده یه ذره اگر جدا بشن، همچین متمسک میشن که نگو. چجور اون نگرانی اگر نباشه شیرینی ذکر رو به آدم نمیده؟ اگر نگرانی از دشمن خبیث هم وجود نداشته باشه، تمسک و دامن علی ابن ابی طالب رو هم به آدم دست نخواهد داد. آدم بیخیال میشه، میشینن تو خونه، هی آقا منتشون رو میکشه، اصرار میکنه، مردم بلند شید از دنیا دست بردارید، مردم اگه من برم بدتر از من جای من خواهد گرفت، اون موقع دیگه روز خوش نخواهید داشت. کو این مردم قافل. و من به شما یک سنت رو عرض بکنم، خدا اول اون ترس رو نمیده، بعدن پیغمبرشو بده، بعدن ولی خودشو بده. اول ولیشو میده، بعد تهدید میکنه ها، ولیشو میده، میگه حالا اگه باش نباشی من چه روی روز تو خواهم آورد. همون حرفی که مقام معظم رهبری نایب امام زمان امروز زد، فرمود علی ابن ابی طالب در یک روایتی میشون میفرمودن، این روایت خیلی عجیبه، اینا رو داشتن دارن به ما میگه، آقا بی مناسبت حرف انتخاب نمی کنه، ظاهرش رو نگاه نکن، اینا یک وحشی های خوناشامی هستن که نگو. کیا رو میگی؟ ضد ولایت رو میگن، همون حیوان دیو سیرت ددمنشی که ظاهر و صلاح ظاهرش میبینید، ظاهرش که چیزی نیست، مثل بره میمونه، گرگیست به خدا قسم. اینا ذاتن اینجوری هم نمیفهم. عشق به ولایت که مشکلی نداره، راحت. عشق به علی ابن ابی طالب چنگ، مردمی که با حجاج ابن یوسف ثقفی، با معاویه، با یزید تیکه پاره می شدن، این مردم آرزو میکردن ای کاش یه روز علی ابن ابی طالب دیگه میرسید. اگه میگفت صد بار براش جون بدیم میدادیم. بغض به دشمنان و نگرانی از دشمنا رو اگر کسی داشت وقت مهر راحت پیدا میکنه، میفهمه چه خبر میشه. آقا روایت رو خوند برات دیگه، دیدی فرمود که اگه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، اگه با علی همراهی نکنید، معروف و منکر هموناییه که علی میگه ها، اگه ترک بکنید چی میشه؟ اراذل و اوباش شما بر شما مسلط خواهند شد و به شما رحم نمی کنن. اون وقت خوبان شما هرچی برن تو مسجد ها شبای قدر زجه بزنن، خدا یه ذره نگاه نمی کنه. تموم شد. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. چقدر راحت عشق و علی ابن ابی طالب پیدا کردن، بعضی ها پیدا نمی کنن. نمی دونم چه سبائیت دشمن علی رو نمی فهمن. این نگرانی ما رو باید ببنده محکم، ببنده محکم. ظاهرش رو نگاه نکن عزیز دلم، اراذل و اوباشی که الان تو جامعه ما، تو هر جامعه ای هستن، تو جامعه پیغمبر بودن، تو جامعه علی ابن ابی طالب بودن، اینا بیان مسلح خون آشامایی هستن که رحم نمی کنن به کوچک و بزرگ رحم نخواهن کرد. این نفرت از دشمنان ما رو بیاره غرق بکنه در محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعضی ها میدونی اینجا چی میگن؟ میگن نه ما که هنوز از کسی کتک نخوردیم که مثلا بغضش بیاد تو سینمون. این آدم های بی بغضی هن. وای خدا، اینا مال شیطون هن. شیطون اینا روشون تسلط پیدا کرد. خب اینا رو چی گفتی برای چی؟ علال قاعده باید روزه بخونی آخرش دیگه. میترسم امشب این روزه رو بخونم، ولی چیکار کنیم؟ شب آخر غم‌های علی ابن ابی طالب عیبی نداره، بذار بگم. بیاید امشب یه روزه اول برای خود علی ابن ابی طالب بخونیم، آقا گریه کنیم. خب خدایا سبوعیت دشمنان ولایت رو به ما نشون بده. میفهم من روز اول بهت نشون دادم، تو درس رو تا آخر بگیر. دیگه من صد بار که این چیزی رو نمیگم. کجا نشون دادی؟ بین در و دیوار که فاطمه رو کتک زدن. اینا همه اینجوری هن ها، مانع سر راه تناب بستن به گردن علی ببینن. اگر اون مانع فاطمه زهرا باشه قلم قلم میکنن. مادر تو کتک زدن برات بس نیست. برای مردم مدینه و کوفه بس نبود کتک خوردن فاطمه زهرا که حسین و بچه‌اش قلم قلم کردن. همیشه که فرصت این پدید نمیاد که دشمن خودشو نشون بده. مگه خدا چند تا فاطمه زهرا داره با از زیر دست و پا له بکنه تا تو قدر علی رو بدونی؟ حتما باید تو رو بزنن، عزیز تو زدن، مادر تو کتک زدن، حتما باید تو رو بزنن تا بغضشون تو سینت بیاد. یا امیرالمومنین آقا ببخشید، اینجوری شد. علی صدا زد خدا دیگه مرگ علی رو برسون، من خسته شدم از دست این مردم، خسته شدم. لا اله الا الله. صدا میزد مردم چرا از علی فرار میکنید؟ مثل گوسفندایی که از گرگ فرار کنن از من فرار میکنید؟ من شما رو اذیت نمی کنم، دشمن در کمین شماست، به من پناه بیارید. منو کمک کنید، من دشمناتون رو بردارم، از من فرار نکنید، از دشمنتون فرار کنید، به من پناه بیارید. اینقدر غم تو دلش جمع شده بود، لحظه به لحظه دوست داشت بره. کاش شما بودید علی رو از تنهایی بیرون می آوردید. اگه جمعیت شماها فقط تو کوفه بودن، این همه جمعیت تو ایران پشت سر علی ایستاده بودن، ابن ملجم مرادی ملعون جرأت می کرد با شمشیر تو اون مسجد بیاد؟ علی رو دوست دارید؟ امشب میخواید برای علی خودتون رو بزنید؟ به خدا علی هم شما رو دوست داره. اگه علی شما رو دوست نداشت اینجور بهش علاقه پیدا نمی کردید. من اشتباه کردم، روضه حضرت فاطمه زهرا رو خوندم برای غمهای علی. اون خیلی اوجه، ما به این اوج خیلی زود میخواییم برسیم، نمیرسیم. بذار من یکی از روضه هایی که خود علی برای یکی از یارانش میخوند برات بخونم، تو ببین برای فاطمهش علی چی کشیده. از اون طرف مهر علی رو هم نسبت به دوستانش درک بکن. چه خبره؟ چه علی نازنینی رو کشتن؟ عمار یاسر اومد با آقا خداحافظی کنه اون آخرین بار، آقا بغلش گرفت، انقدر گریه کرد هنگام خداحافظی با عمار. عمار هی سرش رو پایین میانداخت، آقا اجازه بده برم. خوش به حالت عمار. صدا زد عمار تو بهترین یار و یاور من بودی. آخ ابن الحسن، میشه یه شب من این جمله رو از تو بشنوم؟ عمار بیا در آغوشت بگیرم، عزیز دلم، پشت و پناه من. ها آخرین سخنرانی علی هم همین بود برای شهدا، میگفت عین عمار میزد تو صورتش. عمار خداحافظی کرد، رفت جنگید، به شهادت رسید، یک کمی جنگ آرام شد، هوا تاریک شد، علی در به در دنبال عمار خودش میگرده، دنبال عزیز دلش میگرده. یا علی بچه ها دارن برا قصه های تو گریه می کنن، اینا باور نمی کنن به تو شمشیر خورده باشه و الا می میرن. یا علی قصه های تو این بچه ها رو می کشه.
اومد رسید به عمار، سر عمار روزانو قرار داد، شروع کرد گریه کردن. یاد کربلا افتادی اون جایی که حسین می اومد سر عزیزان شروع دامن قرار می داد. یه شعری خونده علی ابن ابی طالب بالای سر عمار دیگر آدم آتیش میزنه. الا یا ایها الموت الذی لست تارکی، آی ای مرگی که سایه به سایه دنبال من داری میای، ارحمی بیا منو بگیر راهتم کن. دل عاشق علی رو بشنوی داد نزنی و حق شهدا نکردی. الا یا ایها الموت لست تارکی، ارحمی راحتم کن، بیا منو ببر، بیا جان منو بگیر. فقط افنیت خلیلی، آخه تو دوست منو عذاب گرفتی بردی دیگه زندگی نمیخوام. اراک بسیرا بالذین احبوا، ای مرگ میبینم تو چقدر خوب دوستای منو میشناسی. کن لکه تمزی نحوه هم بدلی، ای مرگ انگار یه راه نما تو داری، میاد این راه نما قشنگ راه نماییت میکنه، میگه این دوست علیه بکشش تا علی دل کنه. چرا دوستای منو دوه دوه داره ازم میگیری، ای مرگ بیا راحت رفت کن. لا اله الا الله یا علی ابن ابی طالب، امشب رفت مهمان دخترش شد، هی میگه بابا آرام بگیر بگیر استراحت کن، هی میبینه بابا